بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب الله العالمين أبي القاسم محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. تقدیم روح ملکوتی امام راحل رضوان الله علیه و شهدای امام و مقام اسلام صلواتی اهدا میکنم. بحث ما به اینجا رسید که یکی از روش‌های تربیتی قرآن کریم در ایجاد و رشد ملکات فاضله ارائه الگوست، و خود قرآن این کار را انجام داده و حتی به پیغمبر اکرم صلی الله علیه و سلم هم امر می فرماید که تو از اولوالعزم من الرسول پیروی کن. به همین مناسبت چند تا نمونه های صبر را که در قرآن کریم از پیامبران بزرگ نقل شده بود اشاره کردیم، و بالاخره اشاره هم به زندگی خود پیغمبر اکرم و سیره ایشون که بهترین الگوست برای ما. البته بحث مستوفا در همه اینا زمان طولانی را می طلبه. ما به عنوان نمونه به بخش هایی را اشاره کرد. بعد از پیغمبر اکرم بالاترین الگو برای صبر وجود مقدس امیر المؤمنین صلوات الله علیه است. خب همه ما می دونیم صبرهایی که ایشون کردند، مخصوصا بعد از رحلت پیغمبر. در زمان پیغمبر اکرم صبرهایی که ایشون کردند کمابیش مشابه سایر مسلمان ها بود، البته با اختلاف مرتبه شدید. نوعش چندان تفاوتی نداشت، چه از حفاظت از جان پیغمبر، چه در میدان جهاد، چه در صبر بر بلاها و مصیبتها و گرفتاریها. اما صبر ویژه ایشون بعد از رحلت پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم شروع شد. که به حسب عوامل ظاهری میبایست گمره اتفاقی فوق‌العاده غیر منتظره تلقی کرد. بعد از اون تلاشی که پیغمبر اکرم از همون اوائل بعثت در معرفی امیرالمؤمنین کرده بودند تا روز آخر و به خصوص در حجة الوداع 70 روز قبل از وفات خود پیغمبر اکرم، روی اسباب ظاهری انتظار نمی‌رفت که جور دیگری جریان پیش بیاد. ولی به هر حال به دلایلی که حالا ما در مقام بحثش نیست که مشاهدم درست از عهدش بر نیاییم، کار به صورت دیگری انجام گرفت. مسلمان ها جمع شدن در صفیفه بنی ساعده که یک میدانی بود، یک قسمت مسقطی هم داشت. اجتماعات مردم، کارهای عمومی و اینا در اونجا انجام می‌گرفت. مرکز اجتماعات بود. وقتا که این سالن‌های مجهز و مدرن و اینها نبود. یه جایی که یک زمین افتاده‌ای بود، اجتماعات و اینا در اونجا داشت. بله، بالاخره کار به اینجا انجامید که با پدرزن بزرگ پیغمبر اکرم مردم بیعت کردند و ایشون را به عنوان خلیفه معرفی کردند و کار را تمام شده تلقی کردند. و این در حالی بود که امیرالمومنین سلام الله علیه مشغول تجهیز پیغمبر اکرم غسل و کفن و دفن و اینها بودند، داشتند خاک می‌ریختند روی قبر که خبر رسید که چنین امری در سقیفه اتفاق افتاده. ایشون هم تو که داشتن بیل را خاک می‌کشتن، بیل را زدن روی خاک‌ها و دستشون گرفتن به کمر. این آیه اول سوره عنکبوت تلاوت کردند. بسم الله الرحمن الرحیم. الف لام میم. احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون. خب، خوندن این آیه نشانه این بود که فتنه بزرگی در پیش هست، چیزی که خود پیغمبر اکرم پیش بینی کرده بودند. در زبان مردم هم بود که فتنه بعد از رحلت پیغمبر اتفاق خواهد افتاد. اصل این مطلب از پیغمبر اکرم معروف بود. حتی در یکی از موارد وقتی امیرالمومنین سلام الله علیه در یکی از موارد مشغول خطبه خوندن بودن، یه نفر بلند شد و پرسید که یا علی، شما در زمان حیات پیغمبر از خود پیغمبر اکرم راجع به فتنه سوالی کردید که این فتنه چیه، چگونه اتفاق میفته؟ حالا انگیزش برای این ترین سوال چی بود نمیدونم، ولی به هر حال سوالی بود که جهات مختلفی داشت. اگه حضرت می فهمود نه، من سوالی نکردم، یک برگی در دست مخالفین اومد که اون فتنه را نمی تونستن تطبیق کنن در این جریان. در شما که نمی دونید چی بوده، تا فتنه ای واقع می شن، شادمان بعد هاست تنز نشد. اگه می فهمود پرسیدن، خب می باید بگه به حضرت چی فهم، چی جواب دادن، بسارش چیه؟ بالاخره این کار کردن و این سوال کردن و حضرتن به تعبیر خودمون مجبور شدن که به این موضوع اشاره کنند و بگن چی بودی. این مطلب در اینجا اومده که قاب رجل فقال اخبرنا عن الفتنه و هل سألت عنها رسول الله صلی الله علیه و آله. خب، حضرت دیدند سر دوراهی هست، نمیشه اینجا سکوت کرد و اینا شروع کردن به توضیح دادن. بله، فقال علیه السلام لما انزل الله سبحانه قوله الف لام میم احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون علمت ان الفتنه لا تنزل بنا و رسول الله صلی الله علیه و آله بین اظهرنا. وقتی این آیه نازل شد، من از لحن آیه فهمیدم که این فتنه مال بعد از رحلت پیغمبر است. یکی میفهمد احسبای مردم گمان کردن همین که بگن ما ایمان آوردیم کار تمام است، ازشون پذیرفته میشه و اهل سعادت هستن، من از لحن آیه اینو فهمیدم که فتنه ایست که بعد از رحلت پیغمبر اتفاق خواهد افتاد. علمت ان الفتنه لا تنزل بنا و رسول الله صلی الله علیه و آله بین ادوارنا. تا هنگامی که پیغمبر میان ما هست، در میان ما حضور داره، فتنه نازل نخواهد شد. فقلت، وقتی دانستم، میگم در زمان خود پیغمبر بود که خب هر وقتی اتفاق میفتاد مشکلی بود میرفتیم از پیغمبر سوال میکردیم حالا باید چیکار کنیم. ولی چون فهمیدم این فتنه مال بعد از پیغمبره، برای این که بفهمم اون فتنه چیه و وظیفه ما در اون زمان چیه، رفتم سوال کرد. قلت یا رسول الله ما هذه الفتنه التي اخبرك الله بها. این فتنه ای که خدا به شما خبر داده که من از واقع بشه چیه این فتنه؟ فقال یا علی ان امتی سیفتنون من بعدی. ابتدا حضرت گویا خواستن نجب اجمال برگزار کنن، گفتن مردم بعد از وفات من مبتلا به فتنه خواهند شد. فقلت یا رسول الله اولیس قد قلت فی یوم احد حیث استشهد من استشهد من المسلمین و حیزت عن الشهاده فشق ذلک علی فقلت لی ابشر فان الشهاده من ورائک. حضرت حسن که پیغمبر با این تعبیر مجملی که فتنه ای بعد از من در امت واقع خواهد شد، میخوان تفره برن از جواب، نمیخوان چیزی بگن که مثلا یک بعدش هم مربوط به من هست ناراحت بشن. اینا تفرس کردن امیرالمومنین، خودشون پیشرسی کردن و گفتن آقا یک خاطره ای رو به خاطرتون بیارم. بعد از جنگ احد که عده‌ای از مؤمنین به شهادت رسیدن، حضرت حمزه زید شهدا و بسیاری از مؤمنین به شهادت رسیدن، منم زخم زیاد برداشتم ولی شهید نشدم. من اظهار دلتنگی کردم که من ثواب شهادت نصیبم نشد. شما فرمودید که شهادت شما بعد است، بعدن اتفاق خواهد افتاد. یادتون هست اینجور جریانی و من بود صحبت فتنه شد و من گفتم که دوست دارم شهید بشم، نگرانم چرا شهید نشدم. شما فرمودید که شهادت بعد است. فقلت لی ابشر فان الشهاده من ورائک. تو را بشارت میدم به اینکه تو هم شهید میشی، اما بعد است، حالا وقتش نیست. فقال لی ان ذلک لک ذلک. حضرت فرمود بله همینطوره، یادم هست که در احد چنین چیزی اتفاق افتاد و منم این جواب رو به شما دادم. بعد اضافه کردید که فکیف صبر رو که ادن. وقتی این فتنه اتفاق میفته و نوبت شهادت شما میرسه، صبرت چطوره؟ این چقدر صبر میکنی در مقابل این فتنه؟ استقبال میکنی از این شهادت؟ فقلت یا رسول الله لیس هذا من مواطن الصبر ولكن من مواطن البشرى و الشکر. گفتن اگر چنین این چیزی اتفاق بیفته، این بشارتی که شما میگید این مورد بشارته، من باید شکر بکنم. جای صبر نیست، صبر اینه که آدم از این چیزی ناراحت باشه، قول خودمون دندون رو جگر بگذاره تحمل کنه. اینی که شما میفرمایید من خیلی خوشحال میشم، بشاره نیست به من میدین، جای صبر نیست، باید خیلی خدا رو شکر کنم. قال یا اینا رو که فرمودن و من مطمئن شدم که من آماده هستم برای شنیدن جواب که این فتنه چیه و آثارش علائمش چیه، حضرت شروع کردن به اینکه این فتنه رو توضیح بده که بعد از وفات من چه خواهد شد. قال یا علی ان القوم سیفتنون به اموالهم و یمنون به دینهم علی ربهم و یتمنون رحمته و یأمنون سطرته و یستحلون حرامه به شبهات الکاذبه. حضرت وقتی از این فتنه صحبت کردن اول داستان شهادت علی را مطرح نکردن. این جریان فتنه جریان طولانی است، آثارش اینه که در امت این علائم ظاهر خواهد شد. علائم فتنه چیه؟ یا داره اینجا دقت کنیم ما ببینیم فتنه در فرهنگ اسلامی، در فرهنگ نبوی و علوی چه جور چیزیست و چه علائمی داره. فرمود یکی از علائمش اینه که در اموالشون رعایت وظایف شرعی نمی کنن، واجباتشون ادا نمی کنن، در تصرف در اموال تقوا ندارن، رعایت نمی کنن، حلال و حرام رو درست تشخیص نمی دن، خیلی اهمیت نمی دن. سعی افتن اونه به امواله، این اولش. فتنه در امور مالی است، نسبت به امور مالی اینا مسامحه می کنن، رعایت تقوا نمی کنن. فتنه از اینجا شروع می شه. دنبالش یمنون به دینهم علی ربهم. دیشب هم اشاره کردم که بسیاری از ماها، بنده البته به خودم قیاس میکنم، یک کار خوبی خدا توفیق بده انجام بدیم، یا در ظاهرش خوب باشه، حالا باطنش نیتمون هرچی باشه، یه منتی سر خدا میذاریم که خدا ببینه ما این کار خوب میکنیم، ما نماز میخونیم، روزه میکنیم، میگیریم، درس اخلاق میگیم، یه بادی هم به قبقت میاندازیم و ما بنده های خوبی هستیم. پیغمبر اکرم از علائم فتنه بعد از رحلتشون را یکی این قرار داده، فرمودن مردم به خاطر دینداریشون بر خدا منت میذاره، یمنون به دینهم علی ربهم، طلبکار خدا میشن که ما دینداریم، پس ما را حساب ما رو بده از دیگران جدا کن، اگر دیگران مریض میشن ما برای زود شفا بگیریم، اگر فقر دارن ما باید ثروتمند بشیم، گرفتاری پیش میان ما باید زود رها بشیم، ما دیگران باید فقط داشته باشیم، آخه ما مؤمنیم، ما برای نماز بخونیم، روزه میگیریم، تو شما باید هوای ما را داشته باشیم. فرمود بعد از رحلت من فتنه، بعد از فتنه دل اموال اینجوری شروع میشه که مردم طلبکار خدا میشن که ما دین داریم، حسابمون از دیگران جداست، ما تافته جدا بافته هستیم، منت سر خدا دارن که دستورات دین رو عمل میکنن. اینم علامت دوم. و یتمنون رحمته و یأمنون سطوته، این به دنبال همون تصوری است که تصور طلبکارانه از خداست، حالا که ما مؤمنیم و تافته جدا بافته هستیم باید رحمت خاصی به ما بدی، تمنی یک رحمت خاص الهی برای خودشون دارن غیر از اون که به دیگران میدن. و در مقابلش هم وقتی که حساب سطوت الهی و کبریایی الهی را نمی کنند که ما در مقابل عظمت الهی هم باید علاوه ایستیم که او به ما رحمت میده، ما باید تواضع داشته باشیم، خوف و خشیت الهی باید داشته باشیم. اینا رو یادش از یک طرف عزیز بی جهت میشن، دنبال یک رحمت خاص الهی هستن، از این طرف هم از سطوت الهی ابایی ندارن، پرهیزی ندارن، خدا رو درست رعایت نمی کنن. هرکش علامت دیگرش اینا خوب دقت بکنیم، این فتنه چجور شروع میشه. اگه ما دلمون نمیخواد اهلمون فتنه بشیم، سعی کنیم پیشگیری کنیم اینا در ما به وجود نیاد. یستحلون حرامه به شبهات الکاذبه و الاهواء الساهیه. حرام های خدا را با بهانه ها حلال می کنند. کاریست می دونن این کار مرضی خدا نیست، خدا خوش نمیاد، نهی کرده از این کار، حرام کرده. اینا میان یک کلاه شرعی درست میکنن، یه بهانه درست میکنن، همون کار را انجام میدن به یه عنوان دیگری. مثلا فیستحلون الخمر بالنبیذ، میان خب خدا گفته خمر حرام است، یسالون که عن الخمر و المیسر، خمر و رجس من عمل شیطان، اما نگفته آب جو حرام است. اینا آب جو تهیه می کنند که یه الکل کمی داره و ما میگیم البته به زبان خودمون، و اون آثار شدید خمر پر الکل را نداریم، میگن این که خمر نیست. بنابراین از آب جو استفاده می کنند به بهانه این که خمر نیست، خدا خمر را حرام کرد. و سحت بالهدیه، اون چیزی که یه شب عرض کردم شنیدم در پشت کوه قاف، یه جایی هست، یه شهری هست که تو ادارات تا زیر میزی ندن کارشون درست نمیشه. شنیدم همه جایی هست، میگن پیغمبر اکرم میفرماد بعد از من فتنه که واقع میشه اینجوری میشه، رشوه میگیرن به اسم هدیه. آقا خواهش من این هدیه را از ما بپذیرید و بر ما منت بگذارید، این هدیه را تقبل بفرمایید. مثلا رشوه از بخواد دنبالش به نفع او کار بکنه، اگر قاضی هست به نفع او حکم بدید. در واقع رشوه هست ولی اسمش میزن هدیه و به این وسیله حرام خدا را حلال میکنه. و ربا بالبیع، همون رباست، همون ماهیت را داره، هیچ فرقی نداره. اسمش میزن خرید فروش و یه بهانه هایی عقود شرعیه. مثلا بپرسدشون عقود شرعیه یعنی چی، اصلا نمیفهمه یعنی معنیش چی. میگن پول میگیریم، باب میگیریم، سود میدیم، ولی اسمشو میذارن بیع و عقود شرعیه و نرها و به این وسیله ربا میخورن. اینها علامت فتنه ایست که بعد از من واقع خواهد شد. قلت یا رسول الله تبع ایل منازل انزلهم اندزالک. حضرت فرمودن متوجه شدن، حالا این گفتگوها رو من لوازم شو عرض میکنم، متوجه شدن که اون فتره که بر از واقع بشه این علائم داره و یه وظیفه خاصی ما در اون زمان خواهیم داشتی که مردم اونچنان تابع احکام شرعی و اینا نیستن، یواش یواش دارن انحراف پیدا میکنن، با این مردم چجور برخورد کنن؟ بگم شما مرتد شدید، از دین خارج شدید، معامله کافر بکنن با اینا یا نه؟ فرمود نه، معامله کافر نکن باشون، اینا فتنه، دچار فتنه شدن. این یکی از مواردی است که امیرالمومنین صلوات الله علیه راجبه صبر بر مصیبتی که برشون وارد خواهند شد می‌فرمایند این صبر نیست، این بشارت است و افتخار است. همینجا خوبه یک توضیحی طلبیگی عرض بکنیم. معمولا صبر را تو تفاسیر و اینام ابتدار همینجور تعریف میکنه. صبر را مقاومت در مقابل یک امر ناگوار تعریف میکنه. صبر اینه که آدم مواجه بشه با یه جریانی که دوست نداری، ناراحت ازش، دندون رو جگر میذاره، تحملش میکنه، این میشه صبر. اما در بررسی که از آیات و روایات و اینا شد در منظوری که خدا توفیق میداد در این چند شب، دیدیم صبر یه مفهوم خیلی وسیع تری داریم. تلاش در راه انجام وظایف صبر است، خودداری از گناه صبر است، بلاهای آسمانی که نازل میشه و یا از ناحیه دیگران گرفتاری به آدم پیش میاد وقتی خودداری بکنه عکس العمل نشون نده، این اسم هم اسم صبر. در واقع این دو جور اطلاق صبر است. به قول ما طلبه ها بعضی واژه ها هست که هم به معنای عام به کار میره هم به معنای خاص. یه وقت معنای عام مراد است، در مصداق خاص به کار رفته. یعنی یه وقت میگیم زید انسان است، انسان رو اطلاق میکنیم بر زید، اما انسان به همون مفهوم انسان به کار رفته، میگیم اینم مصداقش. اینجا محمول که انسان است تصرفی در معنای عامش نشده، همون معنای عمومیت و اطلاقی که داشت الان داره تطبیق شده برای موردی. یه وقت نه، ما اصلا انسان رو به معنای زید به کار میبریم، اسم کسی میذاریم انسان، عاشق انسان. این اطلاق غیر از اینه که ما معنای عام به کار ببریم و تطبیق کنیم بر مورد، اصلا اسم کسی را به همون معنای خاصش به کار میبریم. یعنی لفظی که معنای عام داره وضع میکنیم برای معنای خاص. بعضی لغات هست که دو جور اطلاق داره، دو جور کاربرد داره، بعض جا به معنای عامش به کار میره، بعض جا به معنای خاص به کار میره. اون صبری که میفهمد اینجا جای صبر نیست، اون صبر به معنای خاص است. یعنی صبر اندالبلا، صبر علل مکروه، صبر به معنای دندون و جگر گذاشتن. این جای صبر نیست، برای اینکه من علاقه دارم، عاشق شهانتم، امر ناگواری نیست برای من. پس این جای بشارت هست، جای شب. ولی همین که آدم وظایفش رو در مقابل این انجام بده، معنی صبر به معنی عام است که تلاش کردن در راه هر عاملی که اقتضای این داشته باشه که یک نم ممانعتی به کار درست بکنه، پایداری در مقابل اون عاملی که اقتضای تأثیر هم داشته باشه، این هم صبر است. پس به یک معنا صبر است به معنای عامش که ما سه قسم داره: صبر علی البلا، صبر علی المعصیه و صبر علی الطاعه. یکی هم صبر همون معنای متعارفش است که صبر علی المکروه است. این همونه که در مقابل امور ناگوار این آدم دندون رو جگر بگذاره، تحمل کنه، جزا و فزع نکنه. اینجا که نفی میفرماد، میفرماد این جای صبر نیست، یعنی جای صبر به این معنی خاص نیست. برای اینکه صبر معنی عام که تلاش درباره انجام وظیفه باشه، در همه اینا صادق. یه نکته بود طلبیگی اشاره کرد. به هر حال اون چه از این حدیث ما باید استفاده بکنیم، این را ما از نهج البلاغه قرائت کردیم. اولا مسئله فتنه این که ذکر شده در این آیه شریفه و در بسیاری از آیات دیگه هم بود که یه وقتی بحث نسبتا مفصلی درباره فتنه کردیم، شاید نوشته هاشم یعنی شاید که نه حتما چاپ شده و اینا. اون فتنه‌ای که مورد توجه اولیای دین هست و نگران ازش هستند، فتنه در دین است. فتنه‌ای که آشوب بشه، کتککاری بشه، حالا یک کسی هم تلف بشه، جونش به خطر بیفته، اینا این هم فتنه هست. اما اون فتنه‌ای که ازش نگرانند، اون نگه فتنه‌ایست که دین واقع میشه. اون فتنه‌ای که اشد من القتل است، فتنه‌ای که حالا توش میریزن به هم یک کتککاری میشه، چند نفرم زخمی میشن، اون که به پای قتل نمیرسه. این فتنه‌ای که اشد از قتل نیست، بعد در اکثر زخمی میشه. اون فتنه‌ای که میفهمند اشد از قتل است، اون فتنه‌ای در دین است. اینجا هم که پیغمبر اکرم میفرماد بعد از من فتنه میشه، آثاری که ذکر میفرماد هیچ جا توش نبود که مردم کتک کاری میکنن، دعوا میکنن، آشوب میشه، اینا نبود. صحبت این بود که حلال خدا را به بهانه حرام میکنن، در اموالشون درست رعایت حلال و حرام نمیکنن، اینا فرمود فتنه است. این اولا نکته توجه به این که فتنه با همه کاربردهای نامطلوبی که داره، یعنی در موارد نامطلوبی کاربرد داره، اما اون چی برای اولیای دین اهمیت داره، فتنه در امور دینی است. نکته دوم این که فتنه ببینی چجور شروع میشه. خب در چند جای نهج البلاغه هست که اصلا فتنه چگونه در جامعه پدید میاد. شاید صریح ترش اون خطبه معروف باشه که انما بدء وقوع الفتن احواء تتبع و آراء تبتدع. آغاز فتنه دو چیز، یکی که مردم دنبال هوا و هوس باشن. وقتی دنبال هوا و هوس رفتن، بهانه گیری هم میکنن، حرام خدا هم را حلال میکنن، چون با هوا و هوسشون سازی کنه. اصل اون چه ملاک فطره هست اینه که دنبال هوا و هوس میگن. احوا اون تتبع، هواهای نفسانی که مورد اتباع و پیروی قرار میگیره. این آغاز شروع فطره هست. یه عامل دیگر داره، آراء اون تبتدع یا احکام اون تبتدع در بعضی نسخه. عامل دوم اینه که کسانی نوآوری در دین میکنن، بدعت گذاری میکنن، نوآوری در فهم، در اجتهاد، در علم. یه مسئله است نگی چیزایی را داخل دین کنن، چیزی که جزء دین نیست به عنوان دین مطرح کنن، یا چیزی که جزء دین هست حذفش کنن، که این اسلامش که در فرهنگ ما معروفه اسمش بدعته. البته بدعت اصل لغتیش به همون معنای نوآوری است. خدا هم که بدیع السماوات و الارض است، بدیع از همین ماده بدعت گرفته شده. ولی اصطلاحا اونی که در فرهنگ عمومی ما به کار میره و به یک امر معنای بدی و حتی صاحب بدعت کافر تلقی میشه، بدتر از کفر معرفی میشه، این همه مذمت در روایات داره، اون بدعت نوآوری در دینه. یعنی چیزی را به عنوان دین مطرح کنن که جز دین نیست، و یا چیزی که جز دین هست هست پیش کنن بگن نه اینا را دیگه بعد خرافات زمینه شده به دین، اصل دین اینا نبوده، دین صحیح اینه که باید اینا را کنار بذاره. این میشه بدعت. امیر المومنین سلام الله علیه میفرماید شروع فتنه این دو چیزی که شاید اصل همین فتنه عامل دومی هم همون عامل اولی باشه. وقتی دنبال هوا و هوس میرن، افکار جدیدی مطرح میکنن که با دین سازگار نیست. چرا این کارو میکنن؟ برای اینکه منافعشون درش هست، کسانی پیرو اونها واقع میشن، کمک هایی بهشون میکنن، اونا رو به پست و مقامی میرسونن، رأی بهشون میدن که موافق هوای نفسشون رفتار کنن. من یادم این وقت داره همین قوم در چند سال پیش، من این سالا نیست ها، بیش از 7-8 ساله، بله بعضی ها، حالا نمیگم مرد بودن یا زن، میگفتن ما به فلانی میخوایم رأی بدیم برای اینکه چادرها رو از سرمون برداره دیگه. در همین قوم گفتن، صحبتی که از کاندیداها بود که البته اون رأی هم آورد، میگفتن رأی میخوایم بدیم از این چادرها خسته شدیم ما، این چون بیاد سر کار رئیس جمهور میشه که دیگه این چادرها رو بردارن. امروز هم چنین چیزهای گاهی زمزمه هایی میشه که امر به معروف و نهی از منکر و اینها نباید چیز کردن، سختگیری نباید کردن، همین مایه هست. هیچ کاری بگن مردم خوششون میاد، طرفدارشون میشه، نه اون بدعت هست. احوا اون تتبع هوای نفسانی که مردم دنبالش میره، به دنبالش یک آرای جدیدی مطرح میکنه، فتوای جدیدی میگن که مشتری داشته باشید. البته اینا مال همون پشت کوه قاف هست، ربطی به ما نداره، به عنوان مثال اشاره میکنه. توجه داشته باشیم که فتنه، اون فتنه‌ای که امیرالمومنین ازش نگران بود و میدانست که اون فتنه است که به شهادت او منجر خواهد شد، مقدماتش اینا بود. مردم در امور مالیشون پروا نداشته باشن، حلال و حرام رو رعایت نکنن، در ربا خوردن، رشوه گرفتن، دنبال بهانه بگردن، کلاه شرعی درست کنن. این چیزا آغاز فتنه است. یعنی زمینه ایست که مردم دارن یواش یواش از دین فاصله میگیرند، زاویه باز میکنند، جهت دیگری برای آینده خودشون غیر از خدا و رحمت خدا و بهشت و این حرفا در نظر دارن. اینا راحتی‌های دنیا رو میخوان فاصله گرفتن، زاویه باز کردن. فتنه اینه. خوبه ما هم خودمون رو بسنجیم، حرکتی ببینیم ما کجای کاریم. بنده با این سنم و با این لباسم و با این سوابقم باید دقت بکنم اینکه حرف زدنم، رفتارم، فتوا دادنم، اگرم کسایی که اهل فتوا هستن، به عنوان مثال از که ما که اهل فتوا نیست، حرفایی که میزنم اینا انگیزم چیه، دنبال چی میگردم، خودم رو بیازمایم، نکنه از این چیزا در منم باش. شما هم هر کدوم میتونی کلاه خودتون رو قاضی کنیم، شاید هم یافتی که خلوت شد، خوب لحاف هم سرتون کشیدید چه دینی، اون وقت فکر کنید انگیزتون در این راه هایی که میرید، پیروی هایی که از اشخاص میکنید برای چیه، دنبال چی میگردید، چرا یکی را بر دیگری ترجیح میدید، چرا یک کاری را بر کار دیگر انتخاب میکنید، انگیزتون چیه. خوب آدم این کار را بکنه. یکیش هم اینکه مبادا ما هم در دام فتنه بیفتیم. خب این هنوز زمان پیغمبر اکرم بود و امیرالمومنین از پیغمبر اکرم سوال کردند که اون فتنه چیست. حضرت بشارتشون دادند که فتنه ایست که در اون شهادت تو واقع خواهد شد. آغازش از اینا شروع میشه. کسانی دنبال هوای نفس، هوای نفسانی و مالندوزی و پست و مقام دنیایی دنبال اینا برمیان، بالاخره کار به اونجا میرسه که تو را به شهادت میرسونه. حضرت فرمود این بشارتیست، من خدا رو شکر میکنم که شهادت نصیبم شد. اما بعد از یادت پیغمبر شروع شد صبر علی شروع شد کم کم. حوادثی که برای امیرالمومنین اتفاق افتاد، بنده خیلی دهنم کوچکتر از اینه که یه حرفا بزنم، اما در حد فهم خودم فکر نمی کنم در عالم انسانی پیدا بشه غیر از معصوم که عظمت مظلومیت علی را درک بکنه، تحملش هیچ، بفهمد که به علی چقدر ظلم شد. فکر میکنم غیر از معصوم کسی درست نمیتونه درک کنه. یعنی زندگی علی، تاریخچه زندگی علی یک صبرنامه است. از اولش با صبر شروع میشه تا آخرش، تا اونجا که فرمود فوز رو برن بلکه. اما در یک مقاطعی یک نقطه های عطف خیلی برجسته ای هست که خود امیرالمومنین در مقابل اینها گاهی زبان به شکایت باز میکنه، گاهی به یک لحن رقت‌انگیزی از این حوادث نام میبره. یکی از این جریانات همون جنگ جمل هست که شروع شد. خیلی هم طول نکشید بعد از خلاف بیعت با امیرالمومنین. نزدیکترین یاران علی، پسر عمه علی، کسی که اولین کسی بود که با او، جز اولین کسانی بود که با او بیعت کردن، حتی در اون شورای شش نفری اینا طرفدار علی بودن. خیش قوم نزدیک علی، کسی که فاطمه زهرا سلام الله علیها به علی و علی ابن ابی طالب سلام الله علیه عرض کردن آقا که شما وصیت من قبول نمی کنی به زبیر وصیت کنن. چنین شخصیتی داشت در بنی هاشم که اگه فاطمه زهرا میخواست به کسی وصیت کنه، بزرگ خاندانشون زبیر بود. یه همچون کسانی چند روزی اندکی بعد از بیعت با امیرالمومنین به بهانه عمره از مدینه خارج شدند و بعد رفتن جنگ جمل را در بصره راه انداختند. حالا چیکار کنند؟ تصور این که اصلا این صحنه چقدر سنگین، چقدر غمبار است برای کسی که 25 سال از خلافت کنار بودی. در اون 25 سال چقدر خون دل خورده بماند. حالا تازه اومدن مردم سرشون به سنگ خورده، اومدن باش بیعت کردن. نزدیکترین افرادی که با او بیعت کردن آغاز جنگ کرده. چیکار کنه با این؟ هر کاری بکنه مردم حرف خواهند زد. ببین پسر عمه‌شو تحمل نکرد. چقدر بی سیاست نتونست چهار روز لبه که تا اداره کنیم. چی کار کنه؟ در دو جا در نهج البلاغه هست یه وقتی این جریان پیش اومد نشستم فکر کردم، سر و ته قضیه را خوب بررسی کردم، زهر و بطنش را به تعبیر خود امیرالمومنین سنجیدم، ظاهر کار آتان شد، یه زیر و رو کردم قضیه را، اطرافش را چه باید کرد با اینجا. شبی را خواب نبرد نرفتم در اطراف این موضوع فکر کردم که چگونه با اینا برخورد کنیم. تا فکرم به اینجا رسید که امر من مردد است بین دو چیز، دو تا گزینه در پیش دارم. یا باید کافر شدم به دین محمد، یا باید با اینا بجنگم. اگر با اینا جنگ نکنم باید اکفر به دین محمد. راه سوم نداره. همه مردم دوست و دشمن یه خود باشون مدارا میکردی، حالا کارت جا بیفته، قدرت به هم بزنی، کمک کمک. این بی سیاستی بود از اول. میگه شب تا صبح میشستم فکر کردم. به اصطلاح لنگ نبسته به آب نزدن، شستن فکر، همه ای جوانی میشه سنجیدن. دیدم من یکی از دراه در پیش، یا باید کافر بشم یا باید با اینا بشم. تصمیم گرفتم به جنگم، دیدم نمیتونم کافر بشم. در دو تا خطبه نهج البلاغه با همین تعبیر اندکی الفاظش فرق داره. شما حساب بکنید کسی که پیغمبر اون رو تعیین کرده میگه مثل پیغمبر است، الا نبوت و رسانه، انت منی به منزلت هارون. نفس پیغمبر است به تعبیر قرآن، اون مقام علمش، اون تقواش، اون فراستش، اون شجاعتش. یعنی همچه کسی 25 سال هم خون دل خورده، همه مشکلات تحمل کرده، قهرم نکرده، ما در وسط مردم مسئله گفته، بحث کرده، تو مجالسشون مشورت داده بهشون، همه اینا بوده. حالا بعد از اینکه اومدن بعد از 25 سال باش بیعت کردن و حاضر شدن حکومت او را بپذیرن، اول کار نزدیکتر خیشانش باش بخالفه بود. اگه بفهمیم ما این چه مصیبتی است، چه سختی برای شخصی باید میشه، کسی که فهمش مثل فهم ما نیست، فهمش هم هزارها بار از ما دقیقتر، عمیقتر، شفافتر، روشنتر از خوبی و بدی ها را خیلی بهتر از ما، شفافتر از ما درک کنه. زشتی کار را خیلی بهتر از ما میفهمه. او میفهمه چه کار زشتی را میکنه، چه خطر بزرگی دارن برای اسلام ایجاد میکنه. این چاره هم نداره، فکر کرد هیچ کاری نداره جز اینکه با اینا بجنگه. این صبر است. بدون آدم قدرت بدنی داشته باشی، شمشیر در دستش باشی، ولی باید تحمل کنه سختی ها را به خاطر مساله اسلام. و بالاخره راجع به اصل مساله خلافت در یه خطبه دیگری مفصل امیرالمومنین صبر خودشون رو شرح میدن. این هم رو من یه مقداریش براتون بخونم، انشاءالله که خیلی وقتتون زیاد نگیره. همون خطبه معروف شیخ شقیه است. اشاره می‌فرمایند که خلیفه اول می‌داند که موقعیت من نسبت به خلافت چیه. والله لم نعلم خواهاتن، او بهتر از همه می‌داند که من محلی منها محل القطب من الرها، جایگاه من در خلافت مثل جایگاه قطب آسیا میمونه نسبت به سنگ آسیا. اگه قطب آسیا نباشه سنگ آسیا پرت میشه، نه کاری ازش برمیاد و هزار خطر به وجود میاره، ولی محور آسیاب ثابت باشه تا این آسیاب درست دور این محور بچرخه، هم نفعی ایجاد بکنه، گندم آرد کنه و هم ضرری نرسونه، پرت نشه، از محور خارج نشه. میداند که موضع من، جایگاه من نسبت به مسئله خلافت مثل قطب آسیاست نسبت به آسیاب. اگه من نباشم نه تنها نفعی نخواهد داشت که متلاشی می کند جامعه. این هم خوب می داند. والله لبن عبی قحافه، قسم می خوره که پسر عبی قحافه می داند نسبت من به خلافت اینجوریست. اما در این حال اینا حاضر نشدند از من استفاده کنند برای اسلام و جامعه اسلام. تا اینجا می رسیم. می‌فرماد من یه مدتی بین خودم و خلافت یک پرده ی آویختم، یعنی فرض کردم من در یک انزوایی، در یک زاویه‌ای می‌خوام اصلا جدا ناظر قضایا باشم و خوب در اطرافش بیندیشم. و طبیعی تو انها کشفا، پهلو توهی کردم، کنار کشیدم خودم را، بیشتر اصلا مسئله خلافت رو بررسی کنم. در این مطالعه و بررسی کردم به این نشریه رسیدم: تفقت و ارتعی بین ان اصول بید جدا او اصبر علا تخیت عمیا. اینجا می فهمد آخر فکرم اینجا منتهی شد که دو تا گزینه در پیش دارم: یا باید شمشیر بکشم بجنگم، اما مثل کسی که شمشیر میکشه اما دستش بریده است، اشاره به اینکه من بخوام حقمو بگیرم، حکومت صحیح اسلامی تشکیل بدم، باید یارانی داشته باشم به من کمک کنه، من یار و یاور ندارم. اگه بخوام بجنگم مثل کسی دستش بریده باشه بخواد شمشیر بزنه، با دست بریده چجور میشه شمشیر زن؟ یا باید این کار رو بکنم: اصول بین ان اصول به ید جدا، با یک دست قطع شده بخوام بجنگم، او اصبر علا تخیت عمیا، یا یک ظلمت تیره و تار گسترده کور بدون روشنایی، بدون امید به نور و راه به جایی ببرد، با این ظلمت بساز. کار سومی وجود نداره. یا باید این ظلمت تاریکی که عالم رو فرا گرفته، پیش آمده در جامعه ما، ظلمتی کور عمیا، با این بسازم، کنار بیام باش، یا باید بگرد بجنگم یه راهشه، اما جنگی با دست فتح شده است. به جای این آقا از رسید شروع جنگ همان و مغلوب شدن جمعه. دیدم امر من بین این دوتاست. یحرم فیه الکبیر و یشیب فیه الصغیر و یکدح فیها مؤمن حتی یلقی رب. این ظلمت یه ظلمتی است که کودک را پیر میکنه، سالمند را خمیده و زمینگیر میکنه. مؤمن در مقابل این تاریکی باید اونچنان صبور باشد تا با خدا ملاقات کنه، یعنی خودش را آماده کنه برای همه چیز. دیدم بین امر من بین این دوتاست، کدومش انتخاب کنم؟ فرعیت ان الصبر علی هذا احجاها. دیدم عاقلانه تر این است که همین صبر بر این تاریکی را انتخاب، چون میدونستم اون فایده ای نداره. اقدامی میکردم فرض کن دو سه نفر من برمون بودن و توده مسلمان ها اون طرف بودن، من به عنوان خارجی شورشگر معرفی می شدن، ترور می کردن و کار دوام می شدن. بله، بقیهش دیگه طلبتون وقت گذاشته است. پس حاصلش این که زندگی علی در واقع زندگی سیاسی علی با صبر شروع شد و با صبر خاتمه پذیرفت. در این مدت زندگی نامه علی در واقع یک صبر نامه است. ما اگر پیرو علی هستیم این الگو را باید در نظر داشته باشیم. بدانیم در هر زمانی فتنه متناسب با اون زمان وجود دارد. درست فکر کنیم ببینیم مصلحت اسلام در هر لحظه ای در چیست. خوب فکر کنیم و شب تا صبح خوابمون نبره. قضیه را بررسی کنیم تا خوب بفهمیم واقعا صلاح اسلام چیه. برید من چیکار باید بکنم تو این جنگ که خدا راضی باشه خدمت به اسلام میشه. اونی که شد تصمیم بگیرم عمل کنم به هر قیمتی شدی، برو به شهادتم باشه، برو به تهمت باشه، آبروم بریزه، هر چه مترتب بشه همه را با آغوش باز استقبال کنم. خوش آمدی، چون من دارم انجام وظیفه میکنم، هر چه خوش پیش آید خوش آید. امیدواریم خدا به برکت امیرالمومنین چنین بصیرتی به همه ما عطا بفرماید.